Saat piste do in صدای رادیو فرداست. این صدای رادیو فرداست، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و سلام گرم همه ما در این رادیو به یکایی که شما از هر گوشه و کنار این کره خاکی که به مجله شامگاهی ما پیوسته دلهی روانشاد هستم، شما را در این شبانگاه چهارشنبه 24 خرداد ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 14 ماه ژوئن سال 2023 میلادی همراهی میکنم. عزیزان، قبل از اینکه به گزارش ها بپردازیم به سراغ مهمتر از اونها بریم، یعنی تازه ترین خبرها، و اونها را از همکارم فرهنگ قویمی بشنویم.
با درود فراوان، شرکت دولتی رافائل که تامین کننده تجهیزات سامانه دفاعی معروف به گنبد آهنین در اسرائیل است، میگوید سیستم تازه ای را برای هدف گرفتن موشک های بالیستیک هایپرسونیک توسعه داده و به کار گرفته است. مدیر عامل این شرکت روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که این سیستم تازه اسکای سونیک نام دارد و میتواند تمام موشک های هایپرسونیک را رهگیری و منهدم کند. این سیستم در حالی قرار است هفته آینده در نمایشگاه هوایی پاریس رونمایی شود که یک هفته پیش سپاه پاسداران از آزمایش موشک های بالیستیک هایپرسونیک تولید داخل ایران خبر داد. موشک های هایپرسونیک قادرند تا 5 برابر سرعت صوت پرواز کنند. در خبر دیگر، رئیس جمهوری ترکیه میگوید مشکل اصلی راه اندازی دالان ترانزیتی زنگزور برای اتصال جمهوری آذربایجان از طریق خاک ارمنستان به نخجوان جمهوری اسلامی است، نه ارمنستان. رجب طیب اردوغان روز چهارشنبه در بازگشت از سفر 2 روزه خود به باکو با انتقاد از ایران گفت رفتار ایران در قبال گشایش این دالان هم جمهوری آذربایجان و هم ما را ناراحت می‌کند. در این رابطه گفتگو و گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. رسانه‌های رسمی ایران از دیدار زیاد نخاله، دبیر کل گروه جهاد اسلامی فلسطین و هیئت همراه او در تهران با رهبر جمهوری اسلامی خبر دادند. این دیدار بعد از ظهر چهارشنبه انجام شده و در آن علی خامنه‌ای با تبریک آنچه پیروزی جهاد اسلامی در نبرد اخیر غزه نامیده، از ادامه حمایت جمهوری اسلامی از این گروه فلسطینی خبر داده است. ادعای پیروزی جهاد اسلامی بر اسرائیل در حالی از سوی رهبر جمهوری اسلامی بیان می شود که در جریان درگیری نظامی اخیر ارتش اسرائیل با این گروه، شماری از فرماندهان عالی رتبه جهاد اسلامی از جمله فرمانده یگان موشکی این گروه کشته شدند. گروه حماس هم از همراهی با جهاد اسلامی در درگیری نظامی اخیر خودداری کرد. و چند خبر کوتاه رو هم به آگاهی میرسونم. پارلمان اروپا روز چهارشنبه به اجرای یک پروژه اروپایی برای قانونمند کردن استفاده از هوش مصنوعی رأی داد. بر مبنای این مصوبه مذاکرات با کشورهای عضو اتحادیه آغاز می شود تا قوانین مربوط به هوش مصنوعی در صورت امکان تا پایان سال میلادی 2023 همین امسال نهایی شود. پایگاه اطلاع رسانی مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، از مخالفت نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با انجام سفر حج امسال او خبر داد. و معاون اول رئیس جمهور روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت گفت پولهای بلوک شده در برخی از کشورها آزاد شده و مقدمات آزادسازی از برخی کشورها نیز آغاز شده است. و در خبری دیگر، رئیس کل دادگستری استان مازندران از صدور حکم قصاص نفس برای نگهبان بانکی خبر داد که کمتر از 2 ماه پیش عباس علی سلیمانی نماینده مجلس خبرگان رهبری را با شلیک گلوله از پای درآورده بود. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم. راهنماییتون میکنم که میتونید سری هم بزنید به radiofarda.com و خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در این فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید اونجا دنبال کنید. ضمن این که میتونید مجله ها و بسیاری از بخش‌های مختلف کار ما رو در اونجا دنبال کنید. اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. افشاگری های بنیانگذار خیریه جمعیت امام علی، همان جمعیتی که بسته شد. بهره کشی از کودکان در سرکوب شهروندان، تجارت جنسی دختران و توزیع هدفمند مخدر در میان کودکان. اینها تنها موارد کوچکی از صحبت های اوست. خواهیم شنید. و آمریکا آزادسازی پول ایران در عراق را تایید کرده است.
دیروز آقای نتانیاهو اعلام کرد که ما با یه توافق کوچیک ایران با امریکا مشکلی نداریم. توافق کوچیک همین بود، آزادسازی پول هاست. اون چرا؟ چون فکر میکنه که میتونه اینها رو ردیابی بکنه.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. شارمین میمندی نژاد، بنیانگذار بنیاد خیریه جمعیت امام علی، در نخستین مصاحبهش پس از خروج از ایران، حکومت جمهوری اسلامی را به بهره کشی از کودکان آسیب دیده، برای سرکوب معترضان، توزیع هدفمند مواد مخدر در میان کودکان و تجارت جنسی متهم کرده، تجارت جنسی دختران. جمعیت امام علی یک بنیاد مردم نهاد خیریه بود که در سالهای اخیر همواره از سوی برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه به فعالیت علیه نظام در پوشش کمک به نیازمندان متهم می‌شد. اتهامی که این نهاد و شماره قابل توجهی از فعالان مدنی همواره آن را رد کردند. خیریه امام علی در نهایت در سال 1399 با فشار حکومت بسته شد و شارمین میمندی نژاد، بنیانگذارش، نیز تحت فشار شدید قرار گرفت. در گفتگو با مدیس توکلی، کارشناس آسیب‌های اجتماعی، نخست به این بخش از گفته‌های شارمین میمندی نژاد پرداخته ایم در مورد آنکه کودکان آسیب دیده به عنوان نیروی سرکوب اعتراض‌های مردمی ازشون استفاده میشه.
متاسفانه این قضیه کاملا حقیقت داره و نه فقط در خیزش اخیر انقلابی ژینا، بلکه در خیزش های قبلی، در تظاهرات های قبلی مردم همین اتفاق کاملا مسبوق به سابقه است. از اونجایی که تجربهش رو داشته کرات دیدیم این رو که از سال 88 مستندن افرادی رو که از بسیج محلات دعوت میکردن، از سوی مسجد قبل از نماز، بعد از نماز یا برای فردا هماهنگشون میکردن، این کار متاسفانه مسبوق به سابقه است. و حالا خوشبختانه با توجه به شرایط شبکه‌های اجتماعی توی دوره فعلی همه اینها مستند شد و شواهدش کاملا موجوده، ولی کاملا از قبل هم یکی از سیاست‌هاشون بود که همیشه استفاده می‌کردن. حتی خیلی وقتا به کیسه برنج و روغن هم نمی‌رسید، خیلی وقتا بیشتر با اون مانیپولیت کردن روانی بود که شما دارین کار درستی می‌کنید. و حتی بچه‌ها رو شب تا صبح نگه دارن جلوی مسجد، بیدار، زنجیره انسانی تشکیل بدین، بین علت که می‌خوان مسجد رو آتیش بزنن. اتفاقی بود که سال 98 چندین بار توی مساجد محله‌های میدان آزادی به پایین‌تر، کارون، جیهون، حتی با لوکیشن میگم خدمتتون، هم کاملا اتفاق افتاد.
خانم توکلی، شما خودتون تا چه حد در جریان تجارت جنسی دختران قرار گرفتید؟
یک گزارش فکر می‌کنم بین سال‌های 78 تا 81 منتشر شد در رابطه با یک مرکز نگهداری از دختران در شهرستان کرج بود که به واسطه گزارش‌های مردمی اون مرکز بعد از یک مدت بسته شد و مردم گزارش می‌کردن که با ماشین‌های دولتی میان و بچه‌ها رو حالا می‌برن عصرها یا شب‌ها. متاسفانه با کار کردن توی شبانه روزی مواردی که داریم، یکی از موارد خیلی وحشتناکی که میبینیم همین موارد هستن. و میگم متاسفانه یا خوشبختانه این موارد تازه الان داره گفته میشه. این موارد همه مسبوق به سابقه است و انجام میشده و به کرات ماها دیدیم. حتی خیلی وقتا بعدها اگر افرادی میومدن و حالا درمانی میگرفتن، عنوان میکردن که در شبانه روزی زندگی میکردن، گزارش های بسیاری از آزار و اذیت‌های جنسی، از تجاوز جنسی توسط مسئولین و مسئولین خود مرکز و یا مسئولین سایر مراکز اعلام می‌کردند.
خانم توکلی، در بخش دیگری از افشاگری‌ها گفته شده که شبکه توزیع مواد مخدر از توزیع نان هم قوی‌تر و بهتر عمل می‌کنه و اون هم در میان کودکان. تجربی در این باره دارید؟
متاسفانه خیلی از کودکان کاری که شما دارین میبینید سر چهارراه‌ها و حالا میبینید که دارن شیشه ماشین‌ها رو تمیز میکنند، قسمتی از دقیقاً همین شبکه قاچاق هستن و اون کار در ظاهری که شما میبینید فال فروشی شستن شیشه ماشینه خیلی کاملاً کاوره اون کار اصلی است که تجارت اصلی است، چون مشتری‌ها میدونن از کی بیان بگیرن، چقدر باید پول بدن. برای همین که یکی از مسائلی که همیشه مطرح می‌کنیم اینه که در مقابله با کودکان کار خیلی حواستون باشه. در مورد بچه‌ای که تک تو گرفتن نشستن که رسوبون این صحبت رو نمی‌کنم. حتی برای یه امتحان هم میگم هر کسی نمی‌تونه، شما حتی خود شما اصلا هم نمی‌تونید تشریف ببرید سر یک چهار راه 5 دقیقه وایسین و یک دونه شاخه گل بفروشید. چرا؟ چون نتورک و مافیای بزرگ مواد مخدر یکی از مکان‌هاش همون چهارراه‌ها هستن که در دست اونهاست و هیچ کس حق ورود نداره و متاسفانه از مواردی که همیشه میشه ازشون استفاده کرد کودکان هستن و چه کسی این وسط بهتر از کودکانی که در فقر مطلق زندگی میکنن و برای پدر و مادرانشون و یا سرپرستانشون اصلا مهم نیست چه بلایی سرشون میاد توی کوچه و خیابون.
خانم توکلی، شاید الان این سوال پیش بیاد که شما این تجارب رو چگونه به دست آوردید و تا چه حد با این چنین قشر آسیب دیده ای کودکان، تجارت جنسی، مواد مخدر در میان اونها و چیزهای دیگه کار کردین؟
خوشبختانه متاسفانه به واسطه خوندن مددکاری اجتماعی در دوره لیسانس و در بقیه مقاطع روانشناسی و کار کردن توی بخش کلینیکال، این موارد مواردی بودن که ما خیلی وقتا محیطی به جز کار کردن در این بخش ها نداشتیم. یعنی شما وقتی که از یک بچه‌ای که مددکاری اجتماعی خونده میپرسید که کجا کار میکنه، قاعدتا خیلی کم پیش میاد که با جوابی تحت عنوان مدرسه یا بیمارستان مواجه بشین. اغلب بچه‌های مددکاری اجتماعی در تخصصی در حوزه آسیب‌های اجتماعی کار می‌کنند و من 9 سال تخصصاً در حوزه آسیب‌های اجتماعی که کودکان کار خیابان، کارگران جنسی، زنان سرپرست خانوار و دختران از منزل فرار کرده کار تخصصی کردم.
در مورد افشاگری‌های شارمین میمندی نژاد، بنیانگذار بنیاد خیریه جمعیت امام علی، با دیدگاه مدیس توکلی، کارشناس آسیب‌های اجتماعی گفتگو می‌کردیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و ممنونیم از همراهیتون. کمی پس از آنکه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا خبر آزادسازی بخشی از پول مسدود شده ایران در عراق را تایید کرد، محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی، روز چهارشنبه امروز مدعی شد که دارایی‌های بلوکه شده ایران در برخی از کشورها آزاد و در برخی دیگر نیز در حال آزاد شدن هستند. پیش از اظهارات مخبر، ماتیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه گزارش‌ها درباره آزادسازی 2,760,000,000 دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در عراق را تایید کرده بود و گفته بود ایران فقط می‌تواند به وجوهی که در حساب‌های عراق نگهداری می‌شوند برای معاملات بشردوستانه و سایر معاملات غیر قابل تحریم دسترسی داشته باشد. رادیو فردا در این باره دیدگاه شایان سمیعی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل را جویا شده است.
چند تا مسئله رو ما اینجا بایستی در نظر بگیریم. یک، وقتی که سخنگوی وزارت خارجه امریکا میگه اینها به خاطر مصارف بشردوستانه و قدیمی هست که در زمینه مسائل غیر تحریمی هست و در از طرف دولت قبلی بوده، اینا یه مقداری فرافکنیست. برای اینکه اگر ما بخوایم تحریم ها رو باور بکنیم، باید این رو هم در نظر بگیریم که این پول ها وقتی که آزاد بشه دیگه روشون مهری نزده نشده که این فقط برای فلان مصرف یا بهمان مصرف خواهد بود. پس این یک کلاه شرعی روی مسئله گذاشتن هست، اما دلیل داره این کارشون. به خاطر اینه که یک، میخوان در زمینه مسائل انتخاباتی سال آینده ای امریکا یک دست پیشی رو بگیرن که زیاد با کشورهای مختلف به خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس جنگ و جدالی نداشته باشن. این از یک طرف است. از طرف دوم میخوان یه مقدار فشار بر اسرائیل وارد بکنن که اگر اسرائیل حمله ای رو در دست داشته باشه، به این ترتیب جمهوری اسلامی رو یه مقداری رام کردن و جمهوری اسلامی از اقدامات خصمانه پرهیز میکنه و خب اسرائیل رو هم مجبور میکنن که اون رفتار رو نکنه. البته دیروز آقای نتانیاهو در این زمینه اعلام کرد که ما با یه توافق کوچیک ایران با امریکا مشکلی نداریم. توافق کوچیک همین بود، آزادسازی پول هاست، که میگه ما زیاد مشکلی نداریم. چرا؟ چون فکر میکنه که میتونه اینها رو ردیابی بکنه.
آقای سمی، ماتیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفته بود که اینها اقداماتی است که به دوران دولت قبلی برمیگرده، زمانی که آمریکا معاملات مشابه رو به طور مداوم مطابق با قوانین ایالات متحده و با هماهنگی کامل دولت عراق تایید کرده است. چرا الان در این برهه زمانی چنین تصمیمی گرفته شده؟
نکته خوبی رو اشاره میکنید. میگه که دولت قبلی آمریکا هم اجازه میداده که پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی به خاطر مصارف بشردوستانه در اختیارشون قرار بگیره. همه اینها قبول، ولی وقتی که تحریم ها باعث شده که جمهوری اسلامی این داد و ستد رو نتونه انجام بده، بعد الان مجددا این داد و ستد بخواد انجام بشه، یعنی یا یه مقداری از اون تحریم ها کوتاه اومدن یا اون سازمان های مورد تحریم یه مقداری تحریم نسبت بهشون تعدیل شده، مثل بانک مرکزی جمهوری اسلامی که بتونه پولها رو دریافت میکنه به مصارفی برسونه. ولی اون چیزی که سخنگوی وزارت خارجه امریکا میگه اینها برای مصارف بشر دوستانه خواهد بود، به نظر من این یه مقداری قابل قبول نیست، چون ما نمیدونیم وقتی که این پول در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره دیگه به چه مصرفی میرسونه یا کجا استفادهش میکنه.
آقای سمی، آیا این برداشت درستیه؟ چرا که مردم عادی از خودشون میپرسن این یک بام و چند هوا چه معنایی داره؟ از یه طرف تحریم های روزانه، از یک طرف تقبیح جمهوری اسلامی به خاطر اعمالی که انجام میده، تحریم های متفاوتی که به هر دلیلی که مرتب داره انجام میشه، با آزادسازی پول ها، اون هم در این برهه زمانی چه معنایی داره؟ به ویژه که به رغم اینکه جمهوری اسلامی مدعیه که در حال گفتگو هست با آمریکا در مورد برجام، اما خود سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا این رو انکار کرده و گفته که اغلب گزارش‌ها در این زمینه یا اشتباه یا کاملا گمراه کننده بودند. دیدگاه شما درباره این بام و چند هوا چه هست؟
ببینید، مسئله‌ای که اینجا وجود داره اینه که وقتی که دولت ایالات متحده میاد اعلام میکنه که ما این پولهای بلوکه شده رو داریم در اختیارشون قرار میدیم، ولی تحریم ها هنوز بر عهده خود بر جای خودشون باقیه، تحریم ها رو داریم گسترش میدیم یا افراد حقیقی و حقوقی بیشتری رو تحت تحریم قرار میدیم، این شبهه رو ایجاد میکنه که آیا واقعا این تحریم ها چنگ و دندانی دارند یا فقط به صرف تبلیغات عمومی هست که این کارا داره انجام میشه. رو من میپذیرم که تحریم ها در دراز مدت اثرگذاری دارند، اما این نوع رفتار یعنی اینی که دولت ایالات متحده هم بدش نمیاد که یک راهکار تعاملی رو داشته باشه که یک بتونه در مقابله با چین بتونه در منطقه خلیج فارس حضور داشته باشه، با کشورهای حوزه خلیج فارس روابط اقتصادی داشته باشه و دست چین رو اونجا کوتاه بکنه. دوم، یه مقداری حوزه نفوذی اسرائیل رو بخواد محدود بکنه. و سوم هم این که بخواد یه راه حلی حداقل کوتاه مدت برای خودش ایجاد بکنه، چون بر این باور هستن که از این ستون به اون ستون فرجه. پس میتونن یه راه حلی ایجاد بکنن. همه اینها رو بخوایم جمع بزنیم، نشان میده که خیزش انقلابی مردم ایران اگر یک سازماندهی درست و حسابی چه در داخل چه در خارج داشته باشه، این نوع رفتار کشورهای غربی رو میتونه بلوکه بکنه و جلوش رو بگیره، که اون هم از دست مردم ایران در حال حاضر در داخل کوتاه.
آقای سمی، تجربه چه میگه؟ ایران پولهایی رو که از بلوکه شدن در میاره و آزاد میکنه به چه مصارفی میرسونه؟ آیا این به کمک مردم در حال حاضر مستمند ایرانی خواهد رسید؟
هیچ وقت. جمهوری اسلامی نشون داده که یک، قابل اعتماد نیست و دوم، دل در گروه مردم ایران نداره. این همه پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی در طی سالها آزاد شده یا این همه پول از طریق گروگانگیری ها به دست آوردن؟ آیا میزان تورم پایین آمده؟ آیا وضعیت خرید مردم بهتر شده؟ یا حتی آب شرب برای مردم فراهم شده؟ پس این همه اینها بنده رو به اینجا میرسونه که جمهوری اسلامی اینها رو فقط برای کارهای تخریبی، تروریست و عملیات برون مرزی خودش استفاده میکنه و برای مردم ایران هیچ مصرفی نخواهد.
آمریکا آزادسازی پول ایران در عراق را تایید کرده و همزمان محمد مخبر از انجام مقدمات آزادسازی پول در دیگر کشورها نیز خبر داده است. از شایان سمیعی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل ساکن آمریکا می‌شنیدیم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
رئیس جمهوری ترکیه می‌گوید مشکل با پوزش از شما. رئیس جمهوری ترکیه میگوید این جمهوری اسلامی است که مشکل اصلی بر سر راه اندازی دالان ترانزیتی زنگزور است و نه ارمنستان. زنگزور دالان ترانزیتی است که جمهوری آذربایجان رو از طریق ارمنستان به نخجوان متصل میکنه. رجب طیب اردوغان در بازگشت از سفر دو روزش به باکو با انتقاد از ایران گفته که رفتار ایران در مورد گشایش این دالان هم جمهوری آذربایجان و هم ما رو، یعنی ترکیه رو، ناراحت میکنه. فرهنگ قویمی همکارم در گفتگوی با حسین آقایی، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل در ترکیه، علت این رویکرد جمهوری اسلامی رو از او پرسیده.
ببینید، ایران مسیر ترانزیت حیاتی خودش رو اگر این کوریدور راه اندازی بشه، کوریدور زنگزور، استدلالش این استش که به قفقاز جنوبی از دست خواهد داد این مسیر ترانزیت حیاتی رو، مسیری که به گرجستان میره و بخش اصلی کوریدور در دریای سیاه و بعد به سمت خلیج فارس هستش، و به خاطر همین جمهوری اسلامی این استدلال رو داره که این کوریدور نباید در استان سیونیک احداث بشه. و زمانی که آقای اردوغان در ژوئیه سال گذشته به همراه پوتین به تهران سفر کرد، همون زمان آقای خامنه‌ای صراحتاً در جلوی آقای اردوغان گفتش که احداث کوریدور زنگزور، و اون مشخصاً به این جمله اشاره کرد که هر گونه تغییر در مرزها خط قرمز جمهوری اسلامی هستش. به خاطر همین به نظر میاد که این مخالفت جمهوری اسلامی تا الان باقی مونده، ولی اظهارات آقای اردوغان به باور من بیش از هر چیزی سیگنالیست به جمهوری اسلامی که در منطقه قفقاز جنوبی بعد از جنگ 44 روزه قره‌باغ در سپتامبر 2020 یک واقعیت جدید ژئوپلیتیکی شکل گرفته که از نگاه باکو و آنکارا تهران باید این واقعیت جدید ژئوپلیتیک رو بپذیره، و احداث کوریدور زنگزور در استان سیونیک در ارمنستان هم یکی از مصادیق این واقعیت جدید ژئوپلیتیکی است. مسئله که جمهوری اسلامی با اون تا الان که داریم صحبت میکنیم مخالفت کرده.
آی آقایی، همونطور که اشاره کردین، جمهوری اسلامی تصور میکنه که این کوریدور زنگزور باعث تغییر مرزهای ایران با ارمنستان میشه و مسیر در واقع ترانزیت کالا از ایران به روسیه رو مختل میکنه، اما رسانه‌های جمهوری اسلامی میگن که باز شدن کوریدور زنگزور باعث خواهد شد که نقش قفقاز در ترانزیت کالاهای چینی به غرب پررنگ بشه و فرصت‌های ترانزیتی ایران از دست بره. کدام یک از این دو تئوری یا دو برداشت بیشتر به واقعیت نزدیکه؟
این بحث الان باکو و ارمنستان که به نظر میرسه دارن به یک توافقی میشن، این هستش که به خصوص حالا از طرف جمهوری آذربایجان که این کوریدور اگر ایران هم بهش بپیونده لزوما به این معنی نیستش که در واقع قطع اون دسترسی جمهوری اسلامی به مسیر ترانزیت حیاتی خودش باشه، بلکه میتونه مشارکت بکنه ایران در کنار جمهوری آذربایجان و ترکیه که بتونن از این مسیر هم استفاده بکنن. هرچند به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به دنبال ایجاد یک سری مسیر جایگزین هستش برای نقل و انتقال کالا، حالا از طریق ایران، ارمنستان و گرجستان به موازات کوریدور شمال جنوبی که اتفاقا روسیه هم روش تاکید داره که احداث بشه.
آقایی، با توجه به حرفای زد و نقیض و حرکاتی که از سوی تهران میبینیم، چرا اصولا به نظر شما مقامات جمهوری اسلامی اینقدر دارن حرکات متناقض میکنند؟ آیا به غیر از این مسائلی که اشاره کردین موضوعات دیگه‌ای هم در این میان وجود داره؟
کلیدی ترین موضوع همون واقعیت جدید ژئوپلیتیک که به ضرر جمهوری اسلامی در قفقاز جنوبی شکل گرفت، به نفع محور جمهوری آذربایجان، ترکیه و اسرائیل. و چون اسرائیل روابط نظامی و دفاعی خودش رو و البته روابط دیپلماتیکی خودش رو با جمهوری آذربایجان تعمیق بخشیده، این حس و این ادراک جمهوری اسلامی از تهدید در جبهه شمال، مشخصا جمهوری آذربایجان، افزایش پیدا کرده و جمهوری اسلامی به زبان ساده نمیخواد این واقعیت جدید ژئوپلیتیک رو که در نتیجه جنگ قره‌باغ شد گرفت بپذیره. بنابراین سعی میکنه که حالا از طریق اون دکترین جنگ در منطقه خاکستری، جمهوری آذربایجان از طریق عوامل جاسوس و نیروهایی که داره بخواد بی‌ثبات بکنه، که به احتمال بسیار زیاد توافق بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان شکل خواهد گرفت و عملا ایران از این معادله ممکنه خارج بشه. به خاطر همین آقای اردوغان داره به جمهوری اسلامی سیگنال میده که ما داریم کار خودمون رو میکنیم، ما توافقمون رو انجام بدیم، بخواهید یا نخواهید، یا باید این مسئله رو بپذیرید، کوریدور احداث بشه. و با این در حالی هستش که به نظر میرسه طبق گفته های خامنه‌ای جمهوری اسلامی یک خط قرمز داره. برای باید ببینیم که این سطح تنش افزایش پیدا خواهد کرد یا کاهش.
فرهنگ قویمی از رادیو فردا با حسین آقایی، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل در ترکیه گفتگو می کرد.
باز ما چند روز نبودیم. مسئولین هواپیمایی اعلام کردن قیمت بلیت هواپیما رو بردن بالا که اتوبوس سوارا نیان قاطی هواپیما سوارا. زرقامی تلاش کرد با ساندویچ فلافل دونونه بره به جنگ کشورهای منطقه توریستاشونو بدزده.
فلافل دونونه توریستی فقط این بره بازار فلافل.
تبلیغات شرکت‌های مهاجرتی قرار شده ممنوع بشه تا شما مردم هی مهاجرت نکنین. بودجه فعالیت‌های مذهبی در ادارات دولتی می‌دونستین 7 برابر کل بودجه دانشگاه تهرانه؟
حالا دور ننداز.
خلاصه که خیلی خبر هست. شما تو این چند روز چیا دیدین و شنیدین؟ ایستگاه فردا این هفته هم برمیگرده. 24 و 25 خرداد، چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 8 شب از رادیو فردا.
و ما ائتلاف حاکم بر آلمان روز چهارشنبه برای نخستین بار سندی راهبردی در زمینه امنیت ملی این کشور منتشر کرد. در این سند ضمن انتقاد شدید از تلاش‌های چین برای تغییر نظم جهانی تأکید شده که بسیاری از چالش‌های جهانی بدون همکاری با چین قابل حل و فصل نیستند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم اردشیر طیبی بشنویم.
اولاف شولز، صدر اعظم آلمان، روز چهارشنبه نخستین سند راهبردی امنیت ملی این کشور را ارائه کرد. اگرچه آلمان در گذشته دارای اسناد سیاستی در مورد امنیت ملی بوده، اما هرگز تاکنون یک استراتژی جامع و اختصاصی در این ارتباط نداشته است. ائتلاف حاکم بر پارلمان آلمان که از پیش از روی کار آمدن وعده تهیه این سند را داده بود، میگوید هدف از این کار اجتناب از اشتباهات گذشته است. آقای شولتز در جلسه ارائه این سند خاطر نشان کرد که از زمان تصمیم دولت او برای ایجاد یک سند استراتژیک در حوزه امنیت ملی، معماری امنیتی اروپا دستخوش تغییرات گسترده‌ای شده است. او از حمله روسیه به اوکراین به عنوان انگیزه جدیدی برای پیشبرد این سند یاد کرد. آقای شولتز همچنین گفت که پیش از این سیاست آلمان بر مسئله دفاع متمرکز بود، اما در استراتژی جدید بیشتر بر سیاست خارجی تاکید شده است. جنگ روسیه با اوکراین که از فوریه سال گذشته آغاز شده، اتکای بیش از حد آلمان به روسیه در مسئله انرژی را عیان کرد و پرسش‌هایی از جمله نحوه حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی مثل خطوط لوله گاز را به پیش کشید. آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، نیز در این نشست گفت که آلمان از زمان تهاجم نظامی روسیه به اوکراین دریافته که تمرکز بیشتری بر مسئله امنیت مورد نیاز است.
Sicherheit im 21. Jahrhundert bedeutet in der Apotheke verlässlich lebensnotwendige Medikamente zu bekommen.
خانم بربوک همچنین گفت که امنیت در قرن 21 یعنی اطمینان از تأمین داروهای حیاتی. امنیت یعنی اینکه چت‌های ما با دوستانمان توسط چین جاسوسی نشود و اینکه جستجوی ما در شبکه‌های اجتماعی توسط ربات‌های روسی دستکاری نشود.
Oder beim Scrollen durch die sozialen Netzwerke nicht von russischen Bots manipuliert zu werden.
در این سند همچنین از چین به عنوان شریک و همزمان رقیب آلمان یاد شده و پکن متهم شده که مکررن برخلاف منافع آلمان برای تغییر نظم جهانی تلاش می‌کند. نقض حقوق بشر در چین نیز در این سند مورد انتقاد قرار گرفته است. اما با این حال این سند یادآور شده که بدون چین بسیاری از چالش‌ها و بحران‌های جهانی قابل حل نیستند و چین و آلمان با یکدیگر شریک باقی خواهند ماند. انتشار این سند راهبردی اگرچه مدت‌ها به تعویق افتاده بود، اما درست چند روز پیش از سفر لی کیانگ نخست وزیر چین به برلین انجام شده است.
از اردشیر طیبی می‌شنیدیم در مورد ائتلاف حاکم بر آلمان روز چهارشنبه برای نخستین بار در تاریخ سندی راهبردی در زمینه امنیتی ملی این کشور رو منتشر کرده. عزیزان، شماره واتساپ رادیو فردا، شماره که میتونید از طریق اون به تریبون آزاد رادیو فردا متصل بشید و به طور رایگان دیدگاه های خودتون رو، حتی آنچه که نظری دارید، گله مندی دارید یا هر چیز دیگر، میتونید با میلیون ها شنونده ای رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان در میان بگذارید. 2420-725-970 و 30 2420-725-970 و 30. خدا نگهدار تک تک شما.